أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أجل إرادة من الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که راجع به این که علم مجرد یا مادی چهار نظریه هست. نظریه مشهور بین فلاسفه بعد از ملا صدرا، بلکه از شیخ اشراع میتوان گفت به بعد، این است که علم مطلقا مجرد. برای این مدعا ادله ای آورده شده که 6 تاش تا دیروز بحث شد. دلیل هفتم استدلالی است که مرحوم علامه در اصول فلسفه آورده. دلیل هفتم این است که عبارت ایشون در اصول فلسفه در مقاله سوم اینه: معانی کلیه با یک سلسله اوصاف و خواصی مقارنند که در ماده ممتنع الوقوع هستند، اگرچه در این حال به ماده به نحوی انطباق دارند، مانند مفهوم انسان کلی که به هر انسان خارجی صادق است. با این همه در ماده انسانی که به هر انسانی قابل تطبیق باشد نداریم، زیرا هر انسانی که در خارج می باشد شخصی است که به غیر خود قابل تطبیق نیست. این معانی کلیه کلی و ثابت و مطلق می باشند و در جهان ماده موجودی با این صفات نداریم و هرچه هست شخصی و متغیر و مقید می باشد. پس این سلسله از مدرکات را نیز مجرد از ماده باید شمرد. بعد از فاصله ای که حالا به مقدار اونا را دیگه چون نیاز نبوده قطع کردم، آخرش هم فرمود: ولی این حقیقت را نیز نمی شود نادیده انگاشت که ادراکات و افکار پهناور ما با اینکه هیچ کدام از خواص ضروری ماده را مانند اجزا، انقسام، تحول و شخصیت، این شخصیت یعنی همون تشخص یعنی جزئیت را ندارند، چگونه میتوانند مادی بوده باشند و چگونه میتوان آن را گفت؟ مگر ما هر حقیقتی را با خواص ضروری آن اثبات نمی کنیم؟ وای بخواد مادی باشه باید خواص ضروری ماده رو داشته باشه. خب این استدلال خیلی روانه که مقدمه اولش این است که پس العلم مجردون لانه قابل للانطباق على كثيرين، یا لانه کلیون، عبارت اخرى قابل للانطباق على كثير. یه علم دلیلی که کلیه نمیتونه مادی باشه، چون هیچ مادی ما نداریم که کلی باشه. مقدمه اول استدلال قهرن اینه: العلم یقبل الانطباق على کثیری. این حرف از کجا در اومد؟ ابن سینا و اینها تو حرفاشون اینطوری نبود. مشایین میگفتن صورتی که شما تو ذهنتون دارید دو گونه است. یه صورتهایی داریم جزئیان، یه صورتهایی داریم کلیان. مثلا میگفتن صورتهای حسی، خیالی، اینها صورتهای جزئیان، چون من یه تصویری که از زید میبینم، خب این فقط تصویر زید دیگه. قابل انطباق بر عمرو و بکر و اینها نیست. و همینطور وقتی این صورت خیالی میشه، یعنی رابطه من با زید که قطع شد تصویرش پیش من هست، بازم همون زید رو نشون میده. و همینطور ادراکات وهمی، وقتی من مثلا محبت زید را نسبت به خودم ادراک میکنم، خب این محبت زید دیگه، این قابل انطباق بر دیگری نیست. اونا میگفتن که ما یک مجموعه ای از ادراکات داریم که جزئی هن، ادراکات حسی، خیالی، وهمی، و یه ادراکاتی هم داریم کلی هن، مثل ادراکات عقلی. اون وقتی که چند تا جزئی رو درک کردیم، نفس انسان توانایی پیدا میکنه مشترکات اینا رو بفهمه. اون وقت اون مشترکات قرار میشه کلی. مثل اینکه من زید رو فهمیدم، عمرو رو فهمیدم، بعد میدم همه جسمن. خب جسم یک معنای کلیه، قابل انطباق بر زید هست، امر هست، بک هست. میفهمم همه اینا مثلا درک دارن، پس مدرک یا ناطق کلیه. اینطوری میگفتن مشایین. حالی شیخ اشراق اومد گفت نه اینطور نیست، صورت علمی مطلقا کلیه. ملا صدرا هم همین حرف رو دنبال کرد. حضرت علامه طباطبایی هم که دارن این استدلال رو میفرمایند، اینو در کتابهاشون در بدایه و نهایه هم به این تصریح کردن که هر ادراکی به ما هو وقتی ملاحظه بشه کلیه. علم قابل انطباق بر کثیرینه.
این توی مدعای اول گفتیم دسته بندی کردیم در قائل به تجرد و
بله
بعد این قوله مرحوم علامه اینا رو گفتیم تجرد مطلقا دیگه.
بله بله.
خب حالا این دلیلی علم حضوری شامل نمیشه.
خب حالا نمیشه فعلا، ما داریم استدلال تقریر میکنیم، وقت اشکالش نیست. علم قابل انطباق بر کثیرینه. چطور؟ فإن صورة العلمية وإن كانت حسیتن، حالا اونم گفتن قبلی ها حسی اگر بود جزئیه، ایشون میفرمایند ولو حسی باشه تقبلو فی حد ذاتها الانطباق علی کثیری. یا آقا شما تصویری که از زید دارید، اون تصویر عبایی نداره از این که بر هزار تا چهره مثل زید صدق بکنه. اون تا حالا شما ندارید، داشتن و نداشتن که ربطی نداره به قابلیت مفهوم. اون صورت ذهنی شما قابلیتشو داره. حالا شما فرض کن به جای زید یه کسی دیگه هم بود دقیقا همون شکل زید رو داشت، مثل دو قلوهای تک سلولی دقیقا همون چهره رو داشته باشه، خب این صورت قابل انطباق بر اون هست. شاهدش اینه که بعد از صنعت کار روشن شده. یا ببینن تصویری که از این میگیرید با تصویری که از زید میگیرید چه فرق داره؟ تصویر ادراک حسیه، ولی شما اون ادراک تصویری که از این دارید تو ذهنتون بر همه اون ماژیک هایی که با این قالب و با این طرح از کارخونه میاد بیرون قابل صدقه. پس فرق زید و این در اینه که زید مشابه نداره ولی این داره، اما از نظر خود مفهوم هیچ فرقی نیست. مفهوم زید با مفهوم ماژیک، یعنی مفهوم حسی شا، یعنی اون ادراک حسی و بصری که ما داریم، هیچ فرقی نمیکنه. او خودش بی حد نفسه قابلیت صدق رو داره. حالا اگر بی نهایت اشخاصی باشن که شکل و شمایل زید رو داشته باشن، خب شما اولی رو که دیدید انگار همه رو دیدید و اون صورتی که از اولی گرفتید قابل انطباق بر همه هست. این فرمایشیست که ملا صدرا اومد روش تأکید کرد و دیگه از اون وقت به بعدم این حرف دیگه مونده که علم حصولی مطلقا کلیه، صورت علمیه ولو حسی باشه، تقبل و فی حد ذاتها الانطباق علی کثیرین، و این لم یکن له الا فرد واحد، ولو یه فرد بیشتر نداشته باشه، اما در ذات خودش قابلیت انطباق هست. چرا؟ برای اینکه کلی که نگفتن، اونی که منطبق بر کثیرین باشه، من کلی اونی که قابل انطباق بر کثیرین باشه، ولو حتی یه فرد نداشته باشه. در اونجا میگه امتنعت افراده، اصلا یه جوری باشه که فردش ممتنعه، شما محال، محال کلیه ولی اصلا فرد نداره. پس بنابراین علم قابل انطباق بر کثیرینه، بر اساس اینکه صورت علمیه خود به خود ابا نداره از صدق بر کثیرین. مقدمه دوم این است که ولا شیء من المادیه بقابل للانطباق علی کثیرین. این شکل دوم، در یک یقبل الانطباق لا یقبل الانطباق، علم یقبل الانطباق لا شیء من المادی یقبل الانطباق یا به قابل الانطباق. خب میشه شکل دوم. شکل دوم شرایطش اینه که مقدمش موجبه باشه که سالبه هست. العلم یقبل الانطباق لا شیء من المادی به قابل الانطباق، کبراش هم کلی باشه که هست. خب پس نتیجه میده چی؟ نتیجه میده علم مادی نیست، یعنی اون حد وسط هست میشه. اذن العلم لیس بمادی. این خیلی راحت بدون اینکه استدلال مقدمات زیادی بخواد، العلم لیس بمادی. اشکال اولش همینه که آقای بعد فرمودن این استدلال اگه میخواد اثبات کنه علم مادی نیست، نمیتونه به طور مطلق اثبات کنه. و فیه اولا ان المقدمت الاولا ممنوعتون فل علم حضوری، در علم حضوری که انطباق معنا نداره. اصلا علم حضوری عبارت است از اشراف عالم بر خود معلوم. انطباق معنا نداره. انطباق یعنی ما یه چیزی داشته باشیم، یعنی یه صورتی یه حاکی داشته باشیم منطبق بشه بر چیزی، چیزی اونجا نیست. اصلا حقیقت علم حضوری اینه که نداشته باشه یه همچین چیزی، صورت درش نباشه، یا به تعبیر دقیق تر حاکی وجود نداشته باشه. عالم مباشرتاً با خود معلوم در ارتباط باشه. خب پس این در علم حضوری مقدمه اولا ممنوعه، از لا معنا للانطباق فی العلم الحضوری، معنا نداره اونجا. علم حضوری علم انطباقی نیست. انطباق و حکایت و نشون دادن و اینا مال علم حصولیه. اشکال دومش اینه که در خود علم حضوری هم حصولی هم درست نیست. و ثانیه ان المقدمت الاولا ممنوعتون فی العلم الحصولیه ایزن. علم حصولی شما فرمودید کلیه، این یه بحثیه که مقسم کلی و جزئی چیه. خب علامه طباطبایی معتقدن که مقسم کلی و جزئی وجوده. وجود اگه ذهنی بود میشه کلی، اگر خارجی بود میشه جز. اونم وجود ماهیت، یعنی ماهیتی اگر وجود ذهنی پیدا کرد میشه کلی، اگر ماهیتی وجود خارجی پیدا کرد میشه جزئی. و بر اون اساس تونستن این استدلال رو تنظیم کنن. ولی این حرف فإنّ، چرا اونجا قبول نیست این حرف؟ فإنّ فی مقسم الکلیه و الجزئیه اقوالا، اقوالا سبعه، هفت قوله. که چی چیه که تقسیم میشه به کلی و جزئی؟ ولستلالو مبنیون علا مختاره المستدل من ان مقسم الکلیه و الجزئی هو وجود الماهیه، فإن کان وجود الماهیت ذهنیا کان کلیا، و إن کان وجود الماهیت خارجیا کان جزئی. شما بر اساس این مبنایی که خودتون دارید، که البته انتظاری هم نباید داشت، هر کسی که استدلال میکنه نمیاد با مبنای دیگران حرف بزنه، که با مبنای خودش استدلال میکنه. درسته بر مبنای خودتون آمدید فرمودید که علم حصولی قابل انطباق بر کثیرینه. چرا؟ چون علم حصولی رو یک امر ذهنی میدونید، در کلی و جزئی هم فرمودید که کلیت صفت وجود ذهنیه. خب علم حصولی وجود ذهنیه، در اول بحث علم هم در بدایه دارن هم در نهایه که وجود ذهنی همون علم حصولیه، یعنی همون بحثی را که ما در وجود ذهنی کردیم، اون همه برای اثبات این بود که ما علم حصولی داریم، وجود ذهنی داریم، یعنی علم حصولی داریم. وجود ذهنی عبارت اخرى علم حصولیه. خب پس اگر اینطوره وجود ذهنی هست که متصف به کلیت میشه، خب علم منطبق بر کثیرینه یا کلیه درسته، چون علم حصولی بنا شد حضوری رو در اشکال اول ازش گذشتیم و اومدیم سراغ همون خود حصولی. خب در حصولی شما درست میفرمایید طبق مبنای خودتون.
یه تصور هم مثلا مقصد بگیریم، این تصور میشه کلی و جزئی، مفهوم تصدیقاتی که موضوعش کلیه اونم کلی نمیشه
دیگه. حالا خود تصدیق آیا اصلا موضوع کلیت و جزئیت قرار میگیره یا اینکه نه کلیت و جزئیت در تصدیقات تا معنای دیگری داره؟ اون معناش اینه که حکم رفته باشه روی همه افراد یا رفته باشه روی بعض افراد. ولی اگر کسی بخواد این حرف اونجا سرایت بده، میتونه به این که بگه آقا حتی در قضایای شخصیه که موضوع یک شخصه، ولی شما یه تصوری دارید از اون شخص که قابل انطباق بر غیر او هم هست، از این راه این حرفو در تصورات میاد و سرایت میده به تصدیق. خب حالا ما عرضمون اینه که این بیانی که شما معتقدید اینو ما قبول نداریم، ولیکن الحق ان مقسم ال کلیه و الجزئیه هو المعنا. معنا چیه؟ اعنی ما یقبل ان یحکیه مفهوم. شما مفهوم یا اونی که اسمش میذارید علم حصولی، مفهوم ای علم حصولی، علم حصولیتون یه محکی داره، اون محکی علم حصولیه که تقسیم میشه به کلی و جزئی و نه مفهوم. مفهوم یا به تعبیر دیگه علم حصولی مقسم کلی و جزئی نیست، یا اونطوری که شما فرمودید وجود، وجود مقسم کلی و جزئی نیست. سر مسئله در چیه؟ ولی توضیح ذالک نقول، اولا ان واقع له معنى واسع يشمل الموجود والمعدوم والاعتباري. شاید یه بار دیگه هم اینو اینجا عرض کرده باشه. حضرت علامه میفرمایند که واقع مساوی است با وجود. ما عرض میکنیم که واقع یا نفس الامر که میگن آقا قضیه وقتی صادقه که مطابق باشه با واقع، این واقع خیلی وسیع تر از اونیست که شما میفرمایید. نفس الامر که عبارتون اخرای اون واقعه میتونه حقیقی باشه. حقیقی یعنی به تحلیل عقل و به اعتبار عقل و به ملاحظات عقل کار نداره. عقلی باشه یا نباشه اون خودش برای خودش واقعیت داره. نفس الامر حقیقی خودش دو بخشه. چرا؟ برای اینکه هر چیزی رو شما تصور بکنید، چه شما باشید چه نباشید، باید یا موجود باشه یا معدوم. چون اجتماع نقیض این محال است که به اعتبار شما وابسته نیست که شما فهمیده اید یک واقعیتی را و اونی که نمیشه یک شی هم موجود باشه هم معدوم. فهم واقع. خب پس هر چیز رو شما بتونید در نظر بگیرید یا حتی نتونید در نظر بگیرید، این حکم دربارش صادقه که یا موجوده یا معدوم. اگه موجوده که شما قبول دارید وجودش حقیقیه، در موقعی که موجوده میفرمان این حقیقیه، خب ما میگیم نقیض این موجود بودن چیه؟ موجود نبودنه. اونم به دلیل اینکه ارتفاع نقیض این محاله، اگه وجود نداشت باید عدمش چی باشه؟ حقیقی باشه. چون ارتفاع نقیض این که به اعتبار من محال نشده که. فلواقع عقل میفهمه که بابا هر چیزی یا باید باشه یا باید چیه؟ نباشه. همونطور که بودش حقیقیه و به لحاظ کسی وابسته نیست، نبودش هم حقیقیه و به لحاظ کسی وابسته نیست. بالاخره این ماژیک تو این دست من یا باید باشه یا نباشه. بودنش میفرمایید حقیقی، خب نبودنش چی؟ نبودنش هم یک حقیقتیه. خب حقیقت عدم چیه؟ خب میگیم حقیقت عدم عدمه دیگه، یعنی هم که نباشه. همین که کف دست من مو نیست یک حقیقته، همونطور که پشت دستم مو هست یک حقیقته، کف دستم مو نیست. برای اینکه وجود مو که نیست، اگه عدمش هم نباشه، حقیقتا نباشه، میشه ارتفاع نه. پس بنابراین شما باید برای عدم یه جایگاه حقیقی قائل باشید تا بشه نقیض وجود، چون نقیض یک امر حقیقی باید یه چیزی باشه که جا برای او نذاره، نه با اعتبار شما جا نذاره، خود به خود جا نذاره. خب پس نفس الامر حقیقی هم وجود و هم موجود، هر چیزی که به وجود بهش بخوره نفس الامر حقیقی داره. عدم هم همینطوره، عدم و معدوم نفس الامر حقیقی داره. یعنی اگر الان روی این میز یک کتاب نیست، این به اعتبار کسی وابسته نیست، حقیقتا نیست. همونطور که اگه بود وجودش حقیقی بود، حالا هم که نیست عدمش حقیقی. خب هم یه نفس الامر اعتباری هم داریم. اعتباری هم خودش دو قسمه، یه اعتباری عقلی، یه اعتباری عقلایی. که حضرت علامه در اصول فلسفه وقتی بحث از اعتباریات میکنن فقط همین عقلایی مورد نظرشونه. اعتباری عقلی چیه؟ اعتباری عقلی یعنی عقل میاد روی امور واقعی یه تحلیلاتی انجام میده، تو اون تحلیلات به یه چیزایی میرسه که واقعیت نداره. مثلا چی؟ مثلا همین که میگن الماهیت من حیث و هیه، الماهیت من حیث و هیه کجا پیدا میشه؟ از این که من زید را که یک انسان موجوده میاد تو ذهن من، میخوام ببینم حالا کدوم یکی از این وجود و انسان اصالت داره. خب اول اینا رو تحلیل میکنم، تفکیک میکنم، زید رو تحلیل میکنم به وجود و انسان، میگم این یه انسان قبل از خلق معدوم بود، الان شده چی؟ موجود. پس زید یک انسان موجوده. وجودشو میذارم یه طرف، انسان، انسانی که وجود ازش گرفته بشه پس میشه انسانی که دیگه وجود نداره. معدومم که نبود، چرا؟ چون زید موجود و من اومدم تحلیل کردم. خب پس عدم که نداشت، از اول نداشت، وجودی هم که داشت ازش گرفتم، چی شد؟ شد انسان خالی از وجود و عدم. این انسان خالی از وجود عدم بهش میگن امر اعتباریه. چرا؟ چون در عالم حقیقت هر چیزی یا موجوده یا معدوم، ارتفاع نقیزه این محاله. اما در عالم اعتبار میگن اعتبار ارتفاع نقیزه این محال نیست. یعنی شما چون این لحاظ کنی که یه چیزی نه موجود باشه نه معدوم، این محال نیست که، چون الده است شماست. بذارم میگن اعتباره، یعنی شما اینطور لحاظ کردی. منتها این اعتبار اعتبار عقلیه. یعنی چه؟ یعنی عقل از خودش مایه نمیذاره، میاد همون امر حقیقی رو تحلیل میکنه به این میرسه. اما برخلاف اعتبارات عقلایی، اعتبارات عقلایی اون جاهاییست که عقلا میان از خودشون مایه میذارن. اعتبارات عقلی حالا چرا نفس الامر؟ حالا میگیم، حالا میگیم نفس الامر. در اونجا وقتی میگی زید موجود است، این قضیه است، درسته؟ مطابق با نفس الامره. وقتی هم میگید که دایناسور موجود نیست، اینم قضیه صادقه، درسته؟ اونا مطابق با واقع هست یا نه؟ در اونجا زید موجود است، میگید خب بله آقا زید رو صندلی نشسته موجود. دایناسور موجود نیست، خب بله دایناسور تو هست، کل صفحه عالم بگردی یکی پیدا نمیکنی، پس دایناسور موجود نیست. طبیعت بخواد نباشه باید هیچ فردیش نباشه. میام میگیم سراغ اعتبارات عقلی که با تحلیل به دست آمده، میگیم انسان من حیث و هوه، بله موضوع قرار میدیم، بعد خودش رو میخوایم بر خودش هم کنیم. انسان من حیث هو موجود نیست، معدوم نیست، اما خودش هم نیست. الماهیت من حیث هو لیست، هیچی نیست اما الهیه، همون یکی، همون یکی که هست رو میخوایم هم کنیم برش، میگیم الما انسان من حیث هو، انسان من حیث هو است. این صادقه یا نیست؟ بله شما فرمایید صادقه یا کاذبه. این اولین بحث ماهیت در کتاب‌های فلسفی همینه که بله صادقه، انسان خالی از وجود و عدم، انسان خالی از وجود و عدم چیه؟ هست. خب این صادقه مطابق با چیه؟
مطابق با مفهوم ذهنی.
اون که مفهوم ذهنی خودش چیه؟ حاکیه.
حاکی نیست،
متاهه. این داره میگه انسان من حیث هو، اگه حاکی نباشه اصلا مفهوم نیست. مفهوم شأن شکایته، خواسته ذاتی شکایته. شما دارید میگید انسان من حیث هو، نه مفهوم انسان تو ذهن من موجود نیست. اون که موجوده، دروغ اگه بگید موجود نیست. انسان من حیث هو تو ذهن شما موجود است. اونی که میگید انسان من حیث هو موجود نیست، معدومم نیست، هر دو رو ازش سلب میکنید، اما میگید خودش هست.
مگه ما انسان من حیث هو دستور داریم؟
خب بله داریم. عقل معناش همینه. عقل یعنی میگه، عقل میگه بله من درسته ابتدا با چشم انسان موجود رو میبینم، اما قدرت تحلیل دارم. به قول حاجی لعقل نقتدار و ان تصبر عدمه، عقل قدرت این رو داره که تصبر کنه عدم چیو؟ خودشو، خودشو، عدمشو، عدم خودشو تصبر کنه. حالا که اینجا عدم خودش نیست، عدم یک زیده که موجود بود، موجودیتش ازش گرفت، شد چی؟ انسانی که وجود نداره، انسان خالی از وجود و خالی از عدم. بعد حال دیگه اینو، دیگه همه فلاسفه اینو پذیرفتن که ماهیت من حیث هو لیست، من حیث هو لیست اما الهیه. این الا رو حال ما همونی که میگفتن، میگم انسان من حیث هو یعنی خالی از وجود و عدم، انسان من حیث هو است یعنی خودش خودشه، هر چیزی قابل سلب از خودش نیست، ممتنع ممتنع است، عدم عدم است، وجود وجود است، امر خالی از وجود عدم هم امر خالی از وجود عدم است. بله خب این مطابق با واقعه. میگم واقعش کجاست؟ میگه واقعش در ظرف اعتبار شماست که اومدید انسان موجود وجودشو گرفتید، دایناسور معدوم عدمشو گرفتید، شد دایناسور من حیث هو و انسان من حیث هو. حالا میگید این انسان من حیث هو خودش خودش. در اعتبارات عقلایی هم مثل ملکیتی که اعتبار میشه در اثر حیازت یا در اثر خرید و فروش یا در اثر هبه، اونجا هم مالکیت اعتباری زید اینجا با تحلیل به دست نمیاد. یعنی شما هرچی یه زمین رو بشینید تحلیل کنید، از تو حقیقتش مملوکیت برای زید در نمیاد. چرا؟ مملوکیت برای خدا در میاد، مخلوق خداست، اما مملوک زید بودن در نمیاد، تحلیلی نیست. اما عقلا برای اینکه نظام داشته باشه جامعه و هرج و مرج نباشه، یه میزانهایی رو گذاشتن، یه معیارهایی رو، یه قراردادهایی کردن که اگه کسی زحمت کشید و رفت و مثلا یه زمینی را که سابقه احیا نداره احیا کرد، این خودش تملک میکنه، مالک میشه. حالا در حکومت اسلامی میگن با اذن حکومت این کار میشه، بدون اذن حکومت خودش باز یه نوع هرج و مرجه، باید با حساب باشه. ولی بالاخره هرچی باشه اون مالکیت حاصل مالکیت اعتباریه یا زوجیتی که در اثر عقد پیدا میشه و امثال اینها. الان که شما میگید این شی مملوک زیده، یه حقیقتی داره، اما حقیقتش چیه؟ همون اعتباری است. بفرمایید حقیقت تعبیر نکنیم، چون حقیقت لفظ مشترک مایه، چون یه واقعیتی داره، یعنی میتونه این قضیه شما صادق باشه، میتونه کاذب باشه. اگه شما گفتید زید مالک این کتابه، در صورتی صادقه که عقلا این مالکیت را امضا کرده باشند، شارع مقدس اون مالکیتی را که عقلا اعتبار کردن امضا فرموده باشه، این مالکیت حقیقی، این قضیه شما صادقه. اگه غیر این باشه قضیه شما صادق نیست، مثل اینکه این از راه اختلاس مالک شده، در یعنی تصاحب کرده، مالک نشده، تصاحب کرده، خب اونجا شما میگید این صادق نیست، این زید مالک است، صادق نیست. خب پس نفس الامر واقع آقا مخصوص وجود نیست، عدم هم نفس الامر داره، امور اعتباری هم نفس الامر داره، امور اهم از عقلی و عقلایی. حالا معنا چیه؟ معنا اول گفتیم واقع له معنا واسع یشمل الموجود والمعدوم والاعتباری، والمعنا هو ما یقبل ان یحکیه المفهوم سواء کان له واقع ام لم یکن له واقع. هر چیزی شما بتونید در نظر بگیرید، اون چیزی رو که در نظر گرفتید، نه در نظر گرفتنتون که اسمش مفهوم، نه تصور شما، اون چیزی که این تصور شما اونو داره به شما نشون میده، اونش میگن معنا. ممکنه خیلی چیزها باشه که شما هم تصور نکرد، ولی اونا معنا هستن، معانی هستن که برای شما مجهولن. معانی یک معانی هست که معلومه اونایی که شما تصورشو کردید، یه معانی هست که مجهوله، مثل اون حقایقی که توی این عالم خود ماده وجود داره و دانشمندان با تجربیاتشون دنبال اینن که اونا رو کشف کنن. مثل همین میدان مغناطیسی، خب یه وقت مطرح نبوده، الان کشف شده. یا بعضی از مواد یک وقت مطرح نبوده در علم، ولی الان مطرحه. اینا همه معنا هستند. یعنی چه؟ یعنی یه چیزایی هستن که قابلیت این رو دارن که فهم شوند. همین که قابلیت فهم شدن رو داره میشه معنا، ولو فهم نشده باشه. همین که قابلیت فهم رو داره میشه معنا، خواه واقعیت داشته باشه خواه واقعیت نداشته باشه. دایناسور هم یه معناست با اینکه واقعیت نداره. پس معنا خیلی وسیعه، وسیع‌تر از واقع به این وسعتی که قبلا گفتیم. یعنی واقع اینا همه واقع بودن، اما معنا یه چیزیست از همه اینا وسیع‌تر، برای اینکه میتونه معنایی باشه بدون واقع، ولی معنا باشه. معنا هست نه هست. شما میگی هست، خب یعنی هست، یعنی افتاد تو این اولی. خب این که اگه هست که دیگه هست. ما
سوا اون کان لحوه هم لم یکن لحوه.
بله بله.
لحوه
هست. بله لحوه همونیست که عقل به اون توجه داره و یا میتونه بهش توجه پیدا کنه. الان شما دایناسور رو برایش معنا دارید، اما واقع چی؟ دارید؟ اگه اینجاش درست شد بقیهش درست میشه. میگید آقا این یه معنایی داره، یا یک مخترع چیزی رو که میخواد اختراع کنه قبلا تصورشو کرده، پس یه معنایی برای او داره، یعنی چه؟ یعنی یه تصوری داره که داره اون نشون میده، اون شیء نشون داده شده، اون محکی رو بهش میگه معنا. ولی واقعیت چیه؟ هم نه اختراع نکرد، یا یه طرحی رو مثلا در نظر گرفته میخواد حالا بکشه، یه نقاش مبدع و مبتکری خودش برای خودش، یا مثلا طراح یک ساختمانی یک طرحی برای منزل خودش ابداع کرده توی ذهنش، در حالی که چیه؟ هیچ نمونه نداره. خودش فعلا این به قول خودشون یتیمه، یعنی پدر مادر نداره، اصلی نداره، خودش میخواد ابتدایی ابتکاری باشه. خب این امر ابتکاری تصوری ازش پیدا شده پیش این آقا؟ این تصورش چیزی بهش نشون میده یا نه؟ تصورش کوره. تصوری که کور باشه تصور نیست. تصور یعنی علم، یعنی من دارم میفهمم اونا. اگه دارم میفهمم پس اون میشه چی؟ معلوم من. حالا ما گفتیم معنا لازم نیست معلوم باشه، قابلیت معلوم شدن رو داشته باشه، ولو اینکه معلومم چیه؟ نشده باشه. همه معانی که تو این عالم هستن و بعد فهمیده میشن همه معنا. بله، حالا عرض میکنیم معنا چیزیست که اگه معنا این شد و هازا و المعنا هو المقسم و للکلیه و الجزئی. ابن سینا اینطوری گفته، ابن سینا میگه مقسم کلی و جزئی معناست، هر معنایی رو. البته گاهی هم گفته لفظ به اعتبار معناش. خب لفظ به اعتبار معناش خب روشنه، یک فیلسوف لفظ اصلا محل بحثش نیست که بگیم لفظ کلی یا جزئی. وقتی میگه لفظ به اعتبار معناش، یعنی اونی که محور کلیت و جزئیت قرار داره معناست. معنای لفظ رو ما در نظر میگیریم، وقت میگیم این معنا یا کلیه یا جزئیه. معنا مقسم کلی و جزئی. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لِلصِّدْقِ عَلَى كَثِيرٍ فَهُوَ جُزْئِي، مثل که معنا حازل انسان. شما وقتی اشاره میکنید به یک کلی یا اشاره میکنید به یک فرد خاص؟ معناست دیگه. حازا معنا داره، ولی معناش همواره یه امر چیه؟ جزئیه. زید هم معنا داره. زید یه لفظه، یه تصوری همون بنده خدایی که این لفظ رو وضع کرده داره، تصورش کلیه یا جزئی، حالا بهش میرسیم که آقایون میگن کلیه. ولی اون متصور که او رو تصور کرده و لفظ زید رو برای او وضع کرده، اون چیه؟ اون بچه تو گهواره است. اون معنا اونه. معنای زید این شخص خارجیه و قابل استقل بر کسیر این چیه؟ نیست.
جز اشاره چیز جز احساس داریم؟
بله دیگه، مثل همه اعلام. علم وضع میشه برای کی؟ هر کسی. لذا میگن اعلام مشترک میشن، یعنی یه نفر بچه اسم بچهش رو گذاشت زید، اون یکی دیگه هم گذاشت زید، این در حقیقت چیه؟ لفظ مشترکه. یعنی این لفظ یه وضع داره برای یک فرد، در یه وضع دیگر برای یک فرد دیگر. کلی نیست که بگیم حالا زید یعنی مسما به زید، اون معنای مجازی مسما به زید.
هر مخصصی میشه استفاده کرد.
بله، به این تخصیص بزنیم به نحوی که کلی نمونه ها. بله بله بله، منحصر بشه در یک مصداق، بله میشه جزء. مثل حاضر انسان و کمعنا زید. معنای زید این شخص خاصه، و همینطور در هر علمی وقتی کسی لفظ رو وضع میکنه، وضع میکنه نه برای مفهوم. حالا اصولیین میان مطرح میکنن این که موضوع له لفظ مفهومه، بعضی اینطوری گفتن، درست نیست. مفهوم فقط یه ابزاریه برای اینکه موضوع له آدم بفهمه. ما هم باید فهم لفظ داشته باشیم، یعنی لفظ رو که هیچ تصوری ازش نکردیم که نمیتونیم وضع کنیم، موضوع را که لفظه باید فهم ازش داشته باشیم، تصور کنیم. اون چیزی هم که میخواییم لفظ رو براش وضع کنیم، اونم باید چه کار کنیم؟ تصور کنیم. اما لفظ رو وضع نمیکنیم برای تصور، لفظ رو وضع میکنیم برای چی؟ برای متصور. یعنی چه؟ یعنی اون بنده خدا نمیاد اسم زید رو بذاره برای اون تصور خودش، بگه من لفظ زید رو وضع کردم برای چی؟ برای فهمم. نه، یا زید رو وضع کردم برای اون بچه توی قنداق، برای بچه توی گهواره. کما این که مردم وقتی میگن آب رو وضع کردیم برای اون جسم سیالی که مایه حیاته، نمیگن ما لفظ آب رو وضع کردیم برای چی؟ برای اون تصوری که از او داریم. بلکه لفظ آب رو وضع کردیم برای چی؟ برای خود اون چیزی که تصور ما داره اونو نشون میده. لفظ آب برای اون وضع شده. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که شما اشاره به اون خارجیه میکنید و میگید این چیه؟ آبه. اگه شما موضوع له لفظتون مفهومتون باشه، اون وقت میدید یعنی چیه وقتی اشاره میکنید به اون میگید آبه؟ معنیش اینه، یعنی اونی که تو خارجه تصور من است، یعنی همونیه که تو ذهن منه، همونه. اونی که تو خارجی که همون نیست که تو ذهن شماست. اونی که تو خارجه تو خارجه، اونی که تو ذهن شماست یه چیز دیگه است.
چیزی که اشتباه میگیریم به بخش زید را، زید اشتباه میگیریم، نشون میده که این معنا قابلیت انتباه داره دیگه.
نه خب این مثل اینه شما یه اشتباه که دلیل نمیشه برای انتباه.
قابلیت داره دیگه.
نه قابلیت نداره. اگه قابلیت داشت اشتباه نبود. مثل اینه یه انسانی رو، انسان رو میگید قابل انتباه داره، بس زید و امر. چرا؟ چون هر دو مصداقش هستن. اما حالا چیزی که مصداقش نیست شما به خطا برش تطبیق میکنید، این قابلیت انتباه داشت؟ اگه قابلیت انتباه داشت که غلط نبود، اشتباه نبود. نه، قابلیت اشتباه داشت، نه قابلیت انتباه. بله بله، مسابقه با صدقه. چون انتباه یعنی صدق، قابلیت انتباه یعنی این قابل این است که صدق بکنه. بله، خود انتباه مساوی است با صدق. نه، لفظ رو اگر علم باشه برای جزئی وضع میکنه، ولی اگه جنس باشه بله به این آب، نه به شخص آب، بلکه به ما این که یه جسم روانه، حالا این باشه یا هر جا باشه، نه معنا نیست. حالا این وابسته باز به یه بحث دیگه است که خوب بود اونو ما مقدمتاً میگفتیم و اون این است که آیا کلی در خارج موجود است؟ شما بفرمایید. هست یا نیست؟ آه. نیست یا هست؟
نیست؟
حالا ما میگیم هست. چرا؟ چون فلسفه همینو میگه. اون حرفی که شما دارید زن حرف متکلمانه. چرا؟ برای اینکه شما میگید زید انسان از زید یعنی چی؟ زید یعنی مفهوم انسان، زید تو ذهن من، یا زید یعنی همون شخص خارجی؟ زید یعنی شخص خارجی. خب اگه زید یعنی شخص خارجی، انسان است، معنای حمل اینه که این زیده با این انسانه هویت داره. اگه هویت داره پس زید خارجی انسانه. انسان چیه؟ کلیه جزئی؟ زید جزئیه ولی انسان چیه؟ کلی. این همونه که فیلسوف میگه کلی در خارج موجوده به تعداد چی؟ افرادش. یعنی چه؟ یعنی زید تعریفش کن. زید تعریف که میخوای بکنی میگی انسانه، عالمه، با هزار تا قید دیگه میشه زید. یعنی با یک خصوصیاتی امشی، اونم یه انسان دیگه، انسان دیگه با یه خصوصیات دیگه، اونم میشه امر. پس زید انسان دیگه، منتها انسان با هزار تا بند و بیلم انسانه. انسان تنهاشو وقتی در نظر میگیری میشه کلی، وقتی با بند و بیلش در نظر میگیری میشه چی؟ جزئی. این همونه که میگن آقا کلی لا به شرطه و مقسمه برای به شرط شی، یعنی برای افراد. هر فردی همون کلیه به اضافه چی؟ یه خصوصیاتی. پس بنابراین کلی تو خارج موجوده. چرا؟
مفهوم مگه
نه ها، ببینید شما همینا، شما فهمید کلی مفهوم. ما همه این حرفا رو داریم میزنیم که بگیم به آقای طباطبایی آقا کلیت صفت مفهوم نیست. شما چون به صورت تلقینی اینقدر گفتید و شنیدید که کلیت صفت مفهوم، ما میخوایم همین رو خراب کنیم. ما میگیم آقا کلیت صفت معناست نه مفهوم. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگی زید انسانه، یعنی زید مفهوم انسانه. علامه طباطبایی میگه بله، وقتی گفته میشه زید انسانه، یعنی مفهوم زید که تو ذهن شما هست، وقتی مفهوم انسانم میاد، این دوتا با هم تو همون ذهن جفت میشن. میگیم این دروغه، برای اینکه ذهن باورش نمیاد که مفهوم زید که یک مفهوم جزئیه با مفهوم انسان که یه مفهوم کلیه دوتاش یه جور یکی باشن. دوتاش یکی نیست. اونی که عقل باورش میاد اینه که واقع اینا یکیه. یعنی اونی که زید خارجیه همون انسان خارجی هم هست، اما تصور شما از زید با تصور شما از انسان چیه؟ دوتا. ولی علامه طباطبایی ببینید تو بحث کلی و جزئی تو نهایه فرموده اگه میگیم کلی منطبق بر فرده، معناش اینه که هر فردی از افراد وقتی بیاد تو ذهن، اون کلی تو همون ذهن میاد روی او قرار میگیره. ما میگیم هرگز قرار نمیگیره، چون تو ذهن مفهوم های اینا با هم مغایره. مفهوم زید با مفهوم انسان دوتا مفهومه، ولی حملش میشد حمل اولی، حمل کلی بر فرد حمل شایعه. چرا؟ چون مفهوم ها مغایرن. این مثل این نیست که بگی انسان انسانه، انسان انسانه یکیه، زید انسانه یه جور دیگه است. بالاخره
یه فرد اگه داشته باشیم از کلی باید بگیم کلی موجوده.
خب بله همینطوره. اگه بخوایم بگیم معدومه باید حتی یه فردم نداشته باشیم، اما اگه بخوایم این همونه که میگن طبیعت موجود میشه به وجود چی؟ یک فرد. همینطور.
خب من اون فرد قابلیت انتباه داره اصلا؟
فرد نه. نه نه نه، اون طبیعتی که در اون هست قابل انتباه. یعنی عقل همونجا تحلیل میکنه.
خب اون طبیعتش وجوده یا همینه که اینا میگن مفهوم الله و اینا؟
نه،
طبیعت چیه؟
طبیعت همون چیزیست که وقتی شما میگی زید انسان است، شما بفرمایید یعنی چه؟
مابل اشتراک انشا داریم میگیم با بقیه.
خب مابل اشتراک تو خارج هست یا نیست؟ یعنی زید خارجی انسان است یا زید خارجی انسان نیست؟
محل
انتظارش از منشن. خب ما میگیم انسان رو باز میکنیم. انسان یعنی چه؟ یعنی جسم. بفرمایید زید خارجی جسمه؟ نامی، حساس، متحرک بالاراده، و ناطق. انسان یعنی این دیگه، زید همه اینا هست یعنی. خب پس همه اینا تو زید موجودن. این خیلی روشنه که شما و همین حرف فلاسفه است دیگه، کلی موجود است به وجود چی؟ افرادش. بله کلیه طبیعی نه با وصف کلیت. خب معلومه اون کلیه طبیعی یعنی طبیعتی که عقل او رو وقتی ملاحظه میکنه در پیش خودش وصف کلیت رو بهش میده، ولی خودش در خارج با تشخص موجوده، ولی کلیه ها یعنی اون معروض کلیته، یعنی کلیه طبیعیه. بله مول چرا دیگه میگن رابطه کلی با افرادش رابطه آبا و ابنائه، یعنی به تعداد افراد کلی موجود میشه. یعنی چه؟ یعنی زید که موجود شد یک انسان موجود،
موجودش فی الخارج
هم فی الخارج
به افراده.
به افراده منظورتون چیه؟
یعنی که خودش نیست، افرادش هست.
نه اون که شما میفرمایید یعنی این همون قول اون کسانی که میگن خودش در خارج موجود نیست. آره وقتی میگه اگه خودش در خارج موجود نیست پس حملتون غلطه، شما این حمل رو تبیین کنید. وقتی میگید این آب تو جوب آبه، چجوری تبیین کنید؟ وقتی میگید زید انسانه، وقتی میگید این سنگ ها سنگه، این سنگ جزئیه ولی محمول چیه؟ کلی. اینجا گفتیم عقل تو تحلیل خودش خود زید را تحلیل میکنه و از توش محمول رو در میاره. چرا؟ برای اینکه انسان ذاتی زیده، ذاتی زیده یعنی از تو خودش در میاد. یعنی عقل میاد میگه آقا زید یعنی انسانه با این خصوصیات. خب پس حالا انسان نیست؟ اگه زید یعنی انسانه با این خصوصیات زید رو تعریف کن. زید که به معنای کبوتره با این خصوصیات که نیست. زید یعنی جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق، منتها نه تنها همینا، با یه تشخص، با اون تشخصه که میشه جزئی. خب آیا اون تشخصه لطمه میزنه به موجودیت این یا نه؟ اونم یه معنای کنار این. و این نکته که گفتیم بارها این فرمایشیست که ملا صدرا روش تأکید میکنه که معانی مختلف در خارج موجود میشن به چند تا وجود؟ به یه وجود. میگه آقا خدای متعال یک وجود واحد بسیطه، اما هم واجبه، هم عالمه، هم قادره، هم حیه، هم مختاره، هم کامله و هم همه اون صفاتی که شما میدانی و چه اونایی که نمیدانی و مستعصره، همه اینا هست. و اینا هم به اون طوری که ابن سینا فکر میکرد نیست که همه مرادف باشن. ابن سینا به دلیل اینکه این قاعده رو مقابلش وایستاده بود مجبور شد بگه همه صفات خدا با هم مرادف. یعنی وقتی میگی عالم مثل اینه که بگی قادر، وقتی میگی قادر مثل اینه که بگی حی، وقتی میگی حی مثل اینه که بگی مثلا مختار. ولی مولا صدرا میگه بابا اینطوری که نیست. چی میگی شما؟ اینا هر کدوم مفهوم جدای خودشو داره، ولی همه این مفهوم های معنایی دارند. اون معناها هر کدوم یه حقیقتی هست، ولی همه این حقایق موجودن به چند تا وجود؟ به یه وجود. چون اصالت وجود میگه هر چی بخواد موجود بشه باید به چی موجود بشه؟ به وجود. وجود میاد ذات شی رو موجود میکنه، تمام صفات اون شی هم به همون وجوده که ذاتش موجود شده موجود میشه.
حالا ما
بعد
از
طرف زید
و انسان ذاتش کجاست؟ یعنی مفهوم میشه، معنا میشه، کجا میشه؟
معنا مفهوم البته هست، ولی معنا ما اینکه مفهوم که دعوایی درش نیست، مفهوم انسان با مفهوم زید فرق میکنه، اما معناش هم فرق میکنه. چرا؟ چون هر مفهومی معنای خودشو داره. معنا یعنی چه؟ یعنی محکی اون مفهوم. اگه دوتا مفهوم دارید پس دوتا محکی هم دارید، ولی دوتا نمیشه، مفهوم دوتا نمیشه.
حالا یه سوال میشه با ظرف معنا همون ظرف مثلا باشه؟ یعنی اگر مثلا زندی باشه
نه، معنا با عدم هم سازگاره. شما وقتی میگویید انسان دایناسور معدوم است، این صادقه یا نه؟ خب موضوع چیه؟ معنای دایناسور. معنای دایناسور با اینکه نیست، ولی معنای دایناسوره.
هست یا نیست؟
نیست.
واقعا نیست.
نیست. بله باید نباشه، ولی این قضیه کاذبه دیگه. این قضیه کی صادقه؟ وقتی یه دایناسوری نیست. اما معنا یعنی چیزی که نباشدم معناست، باشدم چیه؟ همون معناست، همون معناست که معدومه، همون معناست که
ما هم یه بود حقیقی داریم، هم نبود حقیقی دیگه.
بله.
خب دایناسور نبود حقیقیه، یه عدم
حقیقیه. عدمش حقیقیه، وجود نداره. ببینید عدم دایناسور حقیقیه، اما خود دایناسور چی؟ وجود نداره. دایناسور اگه بخواد حقیقت داشته باشه باید وجود داشته باشه. مثل این که بگیم وجود حقیقتاً هست وقتی که من عدم تو خارج میشه گفت.
یعنی میشه گفت ما تو هر جا قبل از اینکه به نفس الامر قضیه برسیم باید به معناش برسیم.
بله بله بله. بعد از معنا بفهمیم که این نفس الامر داره یا نداره. خب حالا معنا مقسم کلی و جزئیه. اگر غیر قابل صدق بر کسی بود میشه جزئیه. اگر و این کانه قابلن لصدق علا کثیرین فهو کلی که معنل خود انسان، نه حازل انسان. حازلشو بردار وقت میمیشه کلی. پس این که شما فرمودید مقسم کلی و جزئی وجوده، نه آقا، ما اینجا به شما نشون دادیم که عدم هم کلیه. برای اینکه عدم دایناسور یه عدمه، عدم اجتماع نقیزن یه عدم دیگه‌ایه، عدم اجتماع زدن یه عدم دیگه‌ایه. خود شما میایید اعدام رو تقسیم میکنید، میگید ما یه اعدامی داریم که عدم براشون ضروریه، یک عدمهایی داریم که عدم براشون ضروری نیست. یعنی الان عدمه ولی میشه جاش وجود بیاد، ولی یه عدمیه که هیچ وقت نمیشه جاش وجود بیاد. اجتماع نقیزین هم یه عدمه، دایناسور هم یه عدمه، ولی دایناسور اگه بیاد جاش وجود بیاد هیچ طوری نمیشه. اما اجتماع نقیزین یه عدمیه که هرگز نمیشه جاش وجود بیاد. این مثل اینه که در خود وجودات تقسیم میکنید، میگید یه وجودیه که نمیشه جاش عدم بیاد مثل وجود حق، یه وجودیه که میشه جاش عدم بیاد مثل وجود همه موجودات دیگه. همیشه همه اینا یه وقت جاشون عدم بوده، حالا وجود اومده جای عدم رو پر کرده. هیچ اشکال هم نداره که بعدن هم عدم بیاد جای این وجود رو پر کنه، ولی اینکه خدا این کار رو نمی کنه، اقلا در مورد انسان این کار رو نمی کنه. من میگم برای خارجی. خب یا نه، نه برای تصویر ذهنی، نه برای خارجی. برای چی بحث میکنی؟ برای معنا که میشه در خارج باشه، میشه در خارج چیه؟ نباشه.
حالا ایشون میگه برای تصویر ذهنی، بعد میگه دلیلش هم اینه که ما یه موقعی وجود خارجی یه چیزی اصلا نمیبینیم، ولی برایش یه لفظی وضع میکنیم با تعجب. مثلا یکی میاد یه اوصاف بره اون وجود خارجی که دیده میاد
برام میکنه،
ما یه
لحظه براش خب سوال، شما تا اون اوصاف رو میگه به خود اون موصوف اطلاع اجمالی پیدا میکنید یا نه؟
یه تصویر ذهنی براش
با تصویر ذهنی نشون میده اونو یا نه؟ تصویره یا نه؟ تصویر خواستش نشون دادن هست یا نه؟
خب بله ما اون بله وجود خارجی
وقت لفظ رو برای تصویره وضع میکنید، خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید. لفظ برای این تصویره وضع میکنید یا لفظ برای اون چیزی که ازش تصویر دارید وضع میکنید؟ بله؟ بعدن که این لفظ رو به کار میبرید مردم رو میخواید هدایت کنید به ذهن خودتون یا میخواید هدایت کنید به چی؟ به اون واقعه. خب حالا که اینطوری شد، شما فرمودید علم قابل انطباق بر کثیرین داره، ما میگیم اصلا قابلیت انطباق صفت علم نیست، شما فرموده اید صفت علمه. چرا؟ چون در بحث کلی و جزئی گفتید کلیت صفت وجود ذهنیه، ما میگیم آقا کلیت اصلا صفت وجود ذهنی نیست، صفت محکی اون وجود ذهنیه. وجود ذهنی کارش نشون دادن اونه که کلی یا جزئیه. حالا خواه شما ازش تصوری داشته باشید خواه نداشت. نباید
تصورات رو میگفتن دوباره علم حصولی هم تصور تصدیق داره دیگه، ایشون کلی گفتن.
حالا گفتیم برای تصدیقش راه پیدا کردن. بله از راه تصور بذار ما اونو دیگه اشکال نکردیم. پس اذا عرفت هذا نقول العلم لیس کلیاً ولا جزئیاً، نم هو من جهت انه موجود من الموجودات کلیاً جزئیاً. ببخشید، هر علمی جزئیه، کلیش هم با اون موجوده. یعنی چه؟ یعنی علم دیگه. این علم علم است، این علم مصداقی است از علم، پس میشه فردی از علم. علمونی که برش هم میشه کلیه، مثلا همین که میگی زید هم جزئیه هم کلی. جزئیه برای اینکه فرد انسانه، کلیه برای اینکه اون طبیعت انسان در این موجوده. منتها طبیعت نبا وصف کلیت دیگه، همون خود معروض از اون جهت بله، ولی الان که اون بحثش نبود. شما میخواستید بگید علم قابلیت انطباق داره بر بیرون از خودش، میگفتید من صورتی که از زید دارم هم بر زید انطباق پیدا میکنه هم بر بقیه. میگم اصلا صورت انطباق پیدا نمیکنه، چون انطباق یعنی صدق. هیچ وقت نمیشه بگی امر خارجی صورت ذهنی است. امر خارجی امر خارجی است و صورت ذهنی امر ذهنی است. این از تو ذهن نمیاد بیرون، اونم از تو خارج نمیاد تو ذهن. نمیشه بگی این آن است. این آن است وقتی میشه گفت که یا این بیاد تو خارج با اون یکی بشه، یا اون از خارج بیاد تو ذهن و این یکی بشه. هیچ کدومش شدنی نیست. نه خارجیه میاد تو ذهن، نه ذهنیه میاد تو خارج. پس علم لیس کلیان ولا جزئیا، و انما الکلی والجزئی انما هو المعلوم اعنی محکی العلم. اونی که علم داره اون رو حکایت میکنه. ولی حالا چی شده که آقایون میفرمان علم کلیه؟ والذی اوجب ذهابهم الی ان العلم کلیون ان العلم حاکم. علم کارش نشون دادنه. خب میگن علم که کار علم حصولی کارش نشون دادنه دیگه، در نشون دادنش گیر به یه چیز خاصی نیست. برمیگردیم به همون حرف ملا صدرا. ملا صدرا میگفت، ابن سینا میگفت تصوری که شما از این قلم دارید یا از زید دارید جزئیه، من میگم نه جزئی نیست کلیه. میگم چرا؟ برای اینکه در حکایت کردن اون تصور من از این قلم و از همه قلم‌های مشابه یکسانه، به دلیل اینکه این یکی رو که می‌بینم دیگه به همش علم دارم. و و معامله هم صحیحه، برای اینکه مبیع را، مبیع معلوم منه ولی مشاهده من نیست، اما معلوم منه، من با مشاهده یک فرد به بقیه یک میلیارد قلم هزارها جعبه از این قلم رو میخرم و درستم هست، علم پیدا کردم به خاطر اینکه یکیشو دیدم. چرا؟ چون این حاکی که از این پیدا کردم حاکی از همه هست، حکایتش درسته، حکایتش بنده به این یکی نیست، به همه است، ولی حکایت کلیت نیست، انطباق کلیت، قابلیت حکایت از کثیرین که کلیت نیست، قابلیت صدق بر کثیرین کلیت. پس العلم حاکن و الحکایه لاختصاص لها به موجود خاص بینما الحکایت و غیر الانتباق فهن الانتباق هو الصدق و الحکایه لیست عبارتن عن الصدق بل انما هو یا ارائه. حکایت یعنی نشون دادن، این مفهومی که شما تو ذهنتون دارید نشون میده خارجو، اما صدق بر خارج نمی کنه. صدق بخواد بکنه یعنی باید شما بگید اون امر خارجی همین مفهوم منه، نمیشه. امر خارجی خارجی مفهوم شما نیست، اما اگر شما بگید امر خارجی اون چیزیست که این مفهوم من اونو داره نشون میده، اونه، درسته، چون این مفهوم داره نشون میده چی را؟ اون معنا را، اون محکی گفتیم اسمش معناست، اونی که این علم اصولی اون رو حکایت میکنه، درسته. پس اونی که منشأ اشتباه شده اینه که یه چیزی داریم به نام حکایت، این حکایت با اون انطباق یا صدق یکی گرفته شده، در حالی که حکایت یک حقیقت، صدق و انطباق یک حقیقت دیگریه. حکایت شأن فقط علم حصولیه و هیچ چیز تو عالم دیگه نیست که شأنش حکایت باشه، اما صدق و انطباق مال همه معانیه، معانی که البته کلی هستن، همه معانی قابلیت انطباق و صدق بر افراد خودشون ولو هیچ فردم نداشته باشن، چون افراد ولو بالفرض در تعریف کلی گفتن اونیست که قابل صدق بر افراد است ولو بالفرض. پس اشکال دومی که به حضرت علامه میشه اینه که آقا این که شما فرمودید علم قابل انطباق بر کثیرینه، علم حاکی از کثیرینه، اما منطبق بر کثیرین نیست، چون انطباق یعنی صدق، لذا گاهی به جای انطباق اصلا صدق رو میارن، میگن کلی اونیست که صادق بر کثیرینه، یقبل و صدق علا کثیر. و شما حکایت رو با صدق و انطباق یکی گرفتید. اشکال دیگر که اشکال سوم هست اینه که شما گفتید که هیچ مادی قابل انطباق بر کثیرین نیست. خب این انطباقی شما گفتید یعنی حکایت، چون انطباق به معنای انطباق که نبود، شما میگفتید علم قابل انطباقی چون حاکیه، حکایت میکنه از کسی. میگیم هیچ مادی حکایت نمیکنه، شما کجا میفرمایید؟ با کدوم دلیل اثبات کردید که فقط مجردات حاکیان؟ از کجا معلوم؟ از کجا که یک موجود مادی شأن حکایت نداشته باشه، یعنی علم نداشته باشه، علم حصولی نداشته باشه؟ بعدن ما عرض میکنیم که داره. چرا؟ برای اینکه روز قیامت که میشه این دیوار شهادت میده. دیوار شهادت میده به چی؟ به این حرکاتی که من الان اینجا دارم انجام میدم. این حرکات، علم او به این حرکات چه نوع علمیه؟ ولو ابتداش حضوری باشه، ولی چون از بین میره دیگه حضوری معنا یه ساعت دیگه که این حرکات نیست، ولی اون علمش باید پیش او باشه. اون علمی که میمونه دیگه علم حضوری نیست، اون علمی که میماند علم حصولیه. پس آقا اونم حاکی داره، اونم وجودش به گونه ایست که حکایت میکنه و بر اساس همین حاکی که تو وجودش هست روز قیامت صحبت میکنه. و قالوا لجلودهم لما شهدتم، قالوا انطقنا الله، خدا ما رو ناطق کرد. نه اینکه خدا به ما تحمیل کرد شهادت رو، نه خیر، خدا مایی رو که میدانستیم ولی زبان گفتنش رو نداشتیم، اون زبان گفتن رو به ما چه کار کرد؟ عنایت فرمود که حالا ما چه کار میکنیم؟ همون روی که میدونیم، این چیز روی که میدونن به علم حصولی میدونن. یعنی چه؟ یعنی وجودشون یه جوریه که نشون میده اون صحنه ای را که در دنیا دیدن. تا این نباشه شهادت معنا نداره، چون شهادت فرع چیه؟ فهمه، فرع علمه، فرع تحمل. اداء شهادت فرع تحمل، یعنی باید اول اینو بفهمه، این فهم پیشش بمانه تا موقعی که میخواد اداء شهادت بکنه. پس بنابراین این که شما فرمودید هیچ مادی حاکی نیست، چون مرادتون از انطباق حکایت بود، نه اون انطباقی که ما میگیم. چون اگه اون انطباقی که ما میگیم باشه و فلاسفه میگن، منطقیین میگن، اون اصلا صفت علم نیست. اونی که شما به جای انطباق گذاشتید حکایت بود، لذا گفتیم و انما الذی اوجب ذهابهم الی ان العلم کلیون، که علم حاکیه و حکایتش هم اختصاص به موجود خاص نداره، لذا گفتن کلیه. از اشکال سوم این است که بله وگه نشه عقل خودش میگه که من تا یه جاهایی چیه میتونم بفهمم. قابل فهم نیست. نه، خدا بر هر چیز قادره، خدا حفظ کنه. یه استادی ما داشتیم خدمتش، مغنی میخوند، آقا که داشت برده بودن و از بزرگان ایشون، از شاگردان مرحوم عاشق غلامرضا یزدی هست و واقعا هم آدم مهذبی. ایشون هم مدعو بودن اونجا و وقت خدمت آقا مرخص شد اومدیم بیرون، ایشون فرمود که فلانی وسیله داری؟ گفتم نه. گفت پس ما وسیله داریم. آقازادش همراهش بود، ماشین داشت، گفت با هم بریم. بعد تو راه گفت چه کار میکنی؟ گفت ما رو فلسفه. گفت فلسفه؟ فلاسفه میگن خدا بر محال قدرت نداره. خدا قدرت داره، خدا قدرت داره. اجتماع نقیه زنم بکن، شما من یه حرفا دارید میزنید. نه آقا، خدا قدرتش به ممکن تعلق میگیره. یه چیزی که شدنیه، خدا او را ناطق میکنه به شهادت. شهادت هم امکان نداره مگر چی؟ ان علمن باشه. این شهادت تقلبی که نیست، خدا که نمیخواد خلاف رو، یعنی مثلا بسی کسی که پول بهش میدن میاد ندیده شهادت میده که نیست. این در حقیقت اینجا فهم کرده. و این که حالا بعد میاییم میگیم که از روایات و آیات ما به روشنی به دست میاد که همه موجودات شعور دارن و همه موجودات میفهمن. یکیش همین روایاتی است که از البته در خواسته من پیدا نکردم، ولی در کتب عامه مکرر در کتابهای مختلف با سندهای مختلف اومده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که ما من شیء الا و یعلم انی رسول الله، کلیشو گفتن، ولی ابتدا یعنی مورد نزولش یه دیوار بود که شهادت داد. بعد از اینکه دیوار شهادت داد به رسالت رسول اکرم، بعد اینطوری فرمود حضرت ما من شیء الا و یعلم، این همه چیز شعور ده.
پس
نه دیگه، حکایت یعنی همون
اعتقادی که میگیم ماده از کثیر بتونه داشته باشه با همین حکایت.
بله همین حکایت علمی رو داریم میگیم، این حکایت علمی یعنی همونی که در شهادت لازمه، اینو میخواییم. اونی که در شهادت میخوایید چی میخوایید؟ اینی که اون وقتی که داره شهادت میده که این شخص فلان کار رو کرد، یه چیزی در وجودش باشه که اونو همون وقت داره میبینه، و این به علم حصولیه، چون علم حضوریش معقول نیست، برای اینکه علم حضوری وقتی معقوله که خود اون صحنه الان چی باشه؟ موجود باشه. اون صحنهش نیست که، اصلا عالم بساطش برچیده شده، نه این حیات هست و نه این فضا هست و نه این همه از شمس و کنفرد از زلزلت ارز و زلزل ها همه و بله قا ان صف صفا لا ترافیها عوجا ولا امتا. این صحنه ها نیست که بگی والا علم حضوری داره، داره شهود میکنه بعد داره شهادت میده. علم حصولیه.
حتی که کامل صحیح همه این هم اثبات میشه با طرفی شما میگه، اما در حصول یه خلط روشیه، به هر حال روش روش عقلی نیست.
بله آقا، یعنی اذعان به این است که فلسفه همه چیز رو نمیتونه وارد بشه. کدوم عاقله که خلاف این حرفو بزنه؟ کدوم فیلسوفه که خلاف اینو بگه؟ همه فلاسفه خودشون اذعان به این دارن و بر همین اساس استدلال میکنن بر ضرورت نبوت. میگن به دلیل اینکه عقل بسیاری از چیزها رو نمیفهمه، اون خدایی که ما رو مهمل نیافریده، بازیچه نیافریده، در ما هم چیزی نذاشته که همه چیزو بفهمیم، پس باید کسانی رو بفرسته که اونا بیان و مکمل چی باشن؟ اخلاق. حالا ما بگیم چون فلسفه است پس ما رو بذاریم کنار. خود ملا صحرا میگه تبن لفلسفه است این که بخواد این. نه آقا، فلسفه تکمیل میشه با کلمات معصوم و وسعت دید پیدا میکنه، دایره فهمش و یعنی محدود میشه، و یعنی اگه کسی بخواد با همون عقل خودش کار بکنه خودشو محدود کرده. خب بله، عقل آدم رو کنه آدم رو به ایمان، ولی این کلاس همینه که عقل ما رو وادار میکنه به این که بگیم عالمی خدا، این عالم خدایی داره، اون خدا هم حکیمه و همینطور هی میاد جلو، و این حکیم قیامتی داره برای همین انسان ها. لذا همه اینا رو قرآن به صورت سوال مطرح کرده، فنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این سوال ها معناش اینه که یعنی عقل بشر همه اینا رو میفهمه، فقط یک کسی میخواد که متنبهش کنه که اگرم نکنه حجت برش تمامه، خودش وظیفه داشته که دنبال کنه. اما این لطف خداست که منبه هم براش میذاره، مذکر هم براش میذاره، ولی ضرورتی نداره حجت بر انسان تمامه به عقل.
اما تو روایت هم اگه نگیریم تو مقدمه رو علامه باید ثابت کنه که هیچ مادی حاکم.
بله بله احسنتم، بله حال ما اصلا کار نداریم، ما میگیم شما از کجا ثابت کردید؟ تا ما اونی که اینجا نوشتیم همین فرمایش آقای حسینیه، اینی که نوشتم اینجا و سالسن ان الحکم بله این بله اینجا فرمایم صحیح هن بله صحیح ان علم الحصول مجرد و شأن هذا المجرد الحكايه ولیکن من عین علمتم ان المادی لیس شأنه الحکایه. از کجا شما به دست آوردید که مادی این شأنیت حکایت را ندارد؟ همین بر ما کافیه. فرمایش ایشون وقتی میخوای یه دلیل رو خراب کنی که نباید خلاف حرف اون بنده خدا رو اثبات کنی، باید بگی شما برای این حرف دلیلت چیه؟ شما به چه دلیل میفرمایید که ما، خب ما در خودمون حکایت رو میبینیم، خودمونم یعنی روحمون، روحمونم مجرده، همه اینا درست، اما اینکه این وضع در غیر روح ما وجود ندارد به چه دلیل؟ از کجا؟ این لذا بله اشکال وارد. پس وسالسن ان المقدمت ثانیه، که شما فرمودید که هیچ مادی حاکی نیست، ممنوعتو از لم یدل دلیلون الا ان المادی. اگه دلیل داشته باشید و وقت باید تمام آیات و روایات رو تعویل کنید. الا ان المادی لیس له شأن الحکایه. اگه شما دلیل داشتید برای اینکه مادی نمیتونه حکایت بکنه، وقت نمیتونید بگید زمین شهادت میده، دیگه نمیتونید بگید موجودات مادی شهادت میدن، اونا همه رو باید تعبیل کنید. مثل اینکه شما وقتی عقلتون میگه اجتماع نقیض محاله، دیگه میگید ان الله علی کل شیء قدیر، شامل اجتماع نقیض چیه؟ نمیشه. اگه کسی بگه میشه، اون وقت من یه مثال میزنم که نمیتونه بگه میشه. آیا خدا میتونه یه خدا مثل خودش بیافرینه؟ این اجتماع نقیضینه، ولی یه اجتماع نقیضینیه که هیچ کس جرأت نمیکنه که بگه میشه. خدا یه خدا مثل خودش بیافرینه، این اجتماع نقیضینه. چرا؟ چون خدا باشه یعنی آفریده نباشه، یعنی مخلوق نباشه، واجب الوجود باشه. آفریده باشه یعنی مخلوق باشه. پس خدای آفریده این میشه چی؟ مثل موجود معدوم میشه، اجتماع نقیضینه. ولی خب اگه همه اجتماع نقیضینا خدا به شما بگید، پس باید اینجا هم بگید و اینجا یعنی شرک ها، یعنی شرک رو دارید راهش رو باز میکنید. پس بنابراین این استدلال علامه برای اینکه علم باید مجرد باشه تمام نیست. همه اینا رو ما میگیم برای اینکه اون آخر بگیم که علم در همه موجودات ساریه، یعنی حرفی که ملا صدرا ابداع کرد تو فلسفه، تو فلسفه ایشون آورد و البته خودش و پیروانش استدلال‌های مختلفی، شاید 10 تا استدلال هم برای این مسئله آوردن که حالا اونا رو مثل همینا ما میگیم درست نیست، یعنی اونا بله والحمدلله رب العالمین. از نظر عقلی بله، از نظر عقلی بله، ولی از نظر نقلی جای شبهه نیست. اینقدر ادله نقلی زیاده که الحمدلله عدم الله عزتکم لطف میکنیم از ذره پروری میفرمید، 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 ذره پروری میفرمید.